سلام به شما همراهان مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف. من ناما میزبان هستم و اینجا بخش سایبر مگه که در اون مقالات و اخبار مهم دنیای فناوری رو با هم عمیق‌تر بررسی می‌کنیم.
سلام عرض می‌کنم. من هم نام متخصص هستم و خوشحالم که امروز درباره یکی از داغ‌ترین خبرهای اخیر دنیای ارتباطات صحبت کنیم.
بله، امروز می‌خوایم بریم سراغ یک معامله واقعاً بزرگ در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. معامله هنگفت بین اسپیس ایکس و اکواستار. خبری که سر و صدای زیادی به پا کرد.
دقیقاً. یه معامله 17 میلیارد دلاری که پتانسیل اینو داره که خیلی چیزها رو عوض کنه.
ما منابع مختلفی رو بررسی کردیم، از گزارش‌های مالی گرفته تا تحلیل‌های فنی، تا ببینیم جزئیات این معامله چیه و چه تأثیری روی آینده اینترنت ماهواره‌ای و حتی پوشش موبایل شما میتونه داشته باشه.
درسته. این فقط یه خرید و فروش ساده نیست، یه حرکت استراتژیک مهمه.
تا حالا به این فکر کردید که چطور میشه نقاط کور آنتن‌دهی موبایل رو، مثلا جاهایی که هیچ سیگنالی نیست، کلاً از بین برد؟ وسط کوه، وسط جاده؟
آره، این یه رویای قدیمی تقریباً.
خب، این معامله بزرگ شاید قدم کلیدی در همین مسیر باشه. اسپیس ایکس که همچین ادعایی داره. بیاین این موضوع رو با هم باز کنیم، ببینیم چیه داستان. خب، اصل خبر چیه؟
اصل خبر اینه که اسپیس ایکس، همون شرکت معروف ایلان ماسک، موافقت کرده که مجوزهای استفاده از بخشی از طیف فرکانسی 20 سیم رو از شرکت اکواستار بخره.
به چه قیمتی؟
به مبلغی حدود 17 میلیارد دلار. هدف اصلی هم تقویت و گسترش شبکه ماهواره‌ای استارلینک، به خصوص سرویس جدیدش.
17 میلیارد دلار، رقم خیلی بزرگی حتی برای اسپیس ایکس. این پول دقیقاً برای خرید چه چیزیه؟ طیف فرکانسی یعنی چی اصلا؟
سوال خوبیه. ببینید، طیف فرکانسی مثل یه سری بزرگراه نامرئی تو آسمونه. داده‌های موبایل و اینترنت ما از طریق این بزرگراه‌ها منتقل میشن.
آها.
خرید این طیف فرکانسی خاص در واقع یعنی خریدن یه خط ویژه تو یکی از این بزرگراه‌ها برای اسپیس ایکس. این برای سرویس جدید و نوپای اتصال مستقیم موبایل به ماهواره استارلینک خیلی حیاتیه. دقیقاً همون سرویس دایرکت تو سل. برای اینکه این سرویس خوب کار کنه به یه بزرگراه خلوت و مناسب نیاز داره. این معامله همون بزرگراه رو در اختیار اسپیس ایکس قرار میده.
چه فرکانسی رو خریدن دقیقاً؟
فرکانس‌های باند 2 گیگاهرتز. این باند که بهش میان باند یا مید بند هم میگن خیلی جذابه، چون هم پوشش خوبی میده هم ظرفیت انتقال دادش مناسبه. یه جور نقطه طلایی محسوب میشه.
پس با این خرید اسپیس ایکس دیگه لازم نیست فقط به فرکانسایی که مثلا از تی موبایل اجاره کرده تکیه کنه؟
دقیقاً، نکته همینه. این بهشون استقلال عملیاتی میده. حالا کنترل این بزرگراه مهم دست خودشونه. میتونن شبکه و سرویسشون رو خیلی بهتر بر اساسش طراحی کنن.
خیلی هم عالی. جزئیات مالی معامله چطوره؟ این 17 میلیارد دلار همش نقده؟
نه، لزوماً. توافق اینجوریه که اسپیس ایکس تا 8.5 میلیارد دلار رو نقد میده.
خب.
و تا 8.5 میلیارد دلار دیگر رو به صورت سهام خودش پرداخت میکنه.
آها، یعنی اکواستار سهامدار اسپیس ایکس هم میشه. جالبه.
بله، که با توجه به ارزش اسپیس ایکس این میتونه برای اکواستار خیلی جذاب باشه. و یه نکته دیگه هم هست.
چی؟
اسپیس ایکس قبول کرده حدود 2 میلیارد دلار از هزینه‌های بهره‌دهی‌های سنگین اکواستار رو هم تا اواخر سال 2027 پوشش بده.
عجب. این یعنی کمک خیلی بزرگی به وضعیت مالی اکواستاره. شنیده بودیم بدهی زیادی دارن.
بله، دقیقاً. اکواستار سالهاست با چالش‌های مالی و بدهی دست و پنجه نرم می‌کنه. این بخش از توافق خیلی بهشون کمک می‌کنه.
و برای کاربر نهایی چی؟ مثلا مشترکین خود اکواستار نفعی می‌برن؟
بله، یه بخش مهم دیگه از توافق همینه. مشترکین سرویس موبایل بوست موبایل که مال اکواستاره در آینده به سرویس مستقیم به موبایل استارلینک دسترسی پیدا میکنن.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اگه شما مشتری بوست باشید و برید جایی که آنتن‌دهی زمینی نیست، گوشیتون اتوماتیک میتونه وصل شه به ماهواره‌های استارلینک.
واقعاً؟ برای تماس و پیامک؟
بله، برای ارسال پیامک، تماس و حتی استفاده محدود دیتا. این یه مزیت رقابتی خیلی خوب برای بوس موبایل میشه.
اینجاست که اون هدف بزرگ اسپیس‌ایکس که گوین شاتول مدیرشون گفته بود معنی پیدا میکنه، از بین بردن نقاط کور موبایل در سراسر جهان.
دقیقاً. اما خب این یه ادعای خیلی بزرگه. چقدر پشتوانه فنی داره؟ فقط شعاره یا واقعا دارن کاری میکنن؟
ببینید، بلند پروازی که همیشه تو کار اسپیس اکس بوده، اما این فقط حرف نیست. این معامله و این فرکانس های جدید بهشون اجازه میده که با سرعت بیشتری برن سراغ ساخت و پرتاب نسل بعدی ماهواره های استارلینک.
نسل بعدی؟ فرقشون چیه با اینایی که الان هستن؟
فرقهای مهمی دارن. اولا بزرگتر و قوی ترن. آنتنای خیلی پیشرفته تری دارن برای اتصال مستقیم به موبایل.
خب.
دوم این که از ارتباط لیزری بین ماهواره‌ای استفاده میکنن. یعنی داده ها با سرعت نور بین خود ماهواره ها تو فضا جابجا میشن. دیگه لازم نیست حتما بیان پایین به ایستگاه زمینی و برگردن.
آها، این یعنی سرعت بالاتر و تأخیر کمتر؟ دقیقاً. تأخیر یا لیتنسی خیلی کم میشه و ظرفیت کل شبکه هم به شدت بالا میره. خود اسپیس اکس ادعا کرده این نسل جدید ظرفیت شبکه مستقیم به موبایل رو بیش از 100 برابر میکنه.
100 برابر؟ این خیلی زیاده. واقعا کیفیتش مثل 5G زمینی میشه یا فقط تعداد کاربر بیشتری میتونن وصلشن؟
سوال خوبیه. ببینید، احتمالاً ترکیبی از هر دو، ولی تأکید اصلی فعلاً روی افزایش تعداد کاربران همزمان و پوشش جاهایی که اصلا سیگنال نیست.
پس نباید انتظار سرعت دانلود فیلم با کیفیت 4K رو داشت فوراً.
نه، فعلاً نه. هدف اولیه اتصالات پایه‌ای مثل پیامک، تماس صوتی و دیتای کم سرعت تو مناطق بدون پوشش. ولی خب قطعاً با افزایش تعداد این ماهواره‌های جدید، سرعت و کیفیت هم بهتر میشه. اسپیس اکس به اینا میگه دکل‌های تلفن امراه در فضا. تشبیه جاهبیه.
درسته. دکل‌های فضایی. اینا تو چه مداری قرار میگیرن؟
تو مدار پایینی زمین یا LEO.
مزیت LEO چیه؟
فاصله کمتر تا زمین حدود 500 تا 2000 کیلومتر. این فاصله کم باعث میشه تأخیر سیگنال خیلی خیلی کمتر از ماهواره‌های قدیمی باشه که خیلی دورتر بودن. تأخیر کم برای اینترنت و تماس حیاتیه.
چند تا ماهواره تا حالا فرستادن؟
عددش حیرت انگیزه. تا الان بیش از 8000 ماهواره استارلینک فرستادن به لیو. حدود 600شون که از ژانویه 2024 پرتاب شدن، مخصوص همین سرویس مستقیم به موبایلن و حتی یکم پایین‌تر هم قرار گرفتن که اتصال به گوشی راحت‌تر بشه.
پرتاب این ماهواره‌های نسل جدید که گفتید بزرگتر و سنگین‌ترن، حتما سخت‌تره.
دقیقاً. اینجا پای بزرگترین پروژه اسپیس‌ایکس یعنی موشک غول‌پیکر استارشیپ میاد وسط.
آها، استارشیپ.
بله. این موشک ظرفیت حمل بار فوق‌العاده بالایی داره و قرار کاملاً قابل استفاده مجدد باشه، برای پرتاب اقتصادی و سریع این ماهواره‌های جدید واقعاً حیاتیه. بدون استارشیپ پرتاب این همه ماهواره سنگین با موشک‌های فعلیشون مثل فالکون 9 خیلی گرون و زمانبر میشه.
وضعیت استارشیپ چطوره الان؟ آماده است؟
ببینید، استارشیپ حدود 10 ساله که در حال توسعه است. پروازهای آزمایشی پیچیده‌ای داشته، بعضاً با انفجار و سر و صدا. پیشرفت‌های خوبی کرده ولی هنوز به پرتاب‌های عملیاتی منظم نرسیده.
پس کی عملیاتی میشه؟
امیدواری اسپیس اکس برای امسال 2025 بود، ولی خیلی از تحلیلگرا میگن اوایل 2026 محتمل تره. هر تأخیر جدی تو عملیات شدن استارشیپ میتونه کل برنامه اسپیس اکس برای این شبکه مستقیم به موبایل اون هدف از بین بردن نقاط کور رو عقب بندازه. این یه وابستگی مهمه.
جالبه. این بلند پروازی اسپیس اکس و وابستگیش به استارشیپ. حالا برگردیم به طرف دیگه معامله. چرا اکوستار اصلا حاضر شد این طیف فرکانسی کلیدی رو بفروشه؟ مگه خودشون برنامه‌ای براش نداشتن؟
سوال خیلی مهمی و جوابش چند لایه است. اول از همه، اکوستار یه جورایی زیر فشار رگولاتوری بود از طرف FCC یا همون کمیسیون ارتباطات فدرال.
FCC چی کار میکنه؟
FCC نهاد ناظر بر ارتباطات تو آمریکاست. وقتی یه شرکتی مجوز یه طیف فرکانسی رو میگیره، تعهد میده که توی زمان مشخص شبکه‌ای باش راه بندازه و به یه سطحی از پوشش برسه.
و اکوستار این کارو نکرده بود؟
ظاهرا نه، اونطور که باید FCC سوالات جدی مطرح کرده بود که اکوستار چقدر از این طیف موبایل ماهواره استفاده کرده. نگرانیایی بود که نتونستن تعهداتشون برای ساخت شبکه 5G با این طیف رو عملی کنن و این فرکانس‌های با ارزش عملاً بلا استفاده موندن.
پس فروختنش به اسپیس اکس یه راه فرار از فشار FCC بود؟
میشه گفت با فروش این طیف به اسپیس اکس و البته یه بخش دیگه‌ش هم به AT&T توی معامله جداگانه 23 میلیارد دلاری.
عجب، یه معامله دیگه هم داشتن؟
بله، یه معامله بزرگ دیگه هم با AT&T داشتن. با این دوتا فروش اکوستار در واقع به FCC نشون میده که ببینید این فرکانس ها بالاخره دارن توسط شرکت هایی که توانایی و برنامه دارن استفاده میشن. اینجوری از زیر فشار و احتمال جریمه یا لغو مجوز در میان.
دلیل دیگه ای هم داشت فروش اکوستار؟ مثلا وضعیت مالیشون که گفتید خوب نبود؟
بله حتما، وضعیت مالی هم خیلی مهمه. اکوستار کلی دهه سنگین داشت و کسب و کارهای اصلیش مثل تلویزیون ماهواره دیش یا موبایل بوست با رقابت شدیدی روبرو بودن و رشد آنچنانی نداشتن.
درسته.
تو این شرایط فروش یه دارایی با ارزش مثل طیف فرکانسی یعنی تزریق کلی پول نقد به شرکت، کم کردن دهه‌ها مخصوصا با اون 2 میلیارد دلاری که اسپیس اکس برای بهره دهه‌ای کمک می‌کنه و اینکه میتونن تمرکزشون رو بذارن روی بخش‌های سودده‌تر کسب و کارشون.
پس اکوستار کلن از بازار خارج نمیشه، فقط استراتژیشو عوض میکنه.
دقیقاً. اونا هنوز دیش تیوی، سلینگ، اینترنت ماهواره هیوز و موبایل بوستو دارن و ادامه میدن. انگار دارن از یه شرکت با رویای شبکه 5G مستقل تبدیل میشن به شرکتی که بیشتر روی ارائه سرویس به مشتری نهایی تمرکز داره. حالا یا با زیرساخت خودش یا با همکاری بقیه.
نکته خیلی جالب یا شاید طنزآمیز اینه که همین اسپیس اکس تا چند وقت پیش داشت از اکوستار پیش FCC انتقاد میکرد. درسته؟
بله، دقیقاً. اینم از پیچش‌های جالب داستانه. اسپیس اکس توی نامه به FCC تو آوریل همون سال گفته بود که طیف 2 گیگاهرتز اکوستار به شدت کم استفاده مونده و این شرکت طیف ارزشمند میانباند رو به صورت مزمن بلا استفاده گذاشته.
بعد حالا خودشون خریدنش.
آره، اون موقع اسپیس اکس میگفت این کمکاری اکوستار داره جلوی پیشرفت سرویس های مثل استارلینک رو میگیره. حالا همون منتقد شده خریدار همون طیف.
این نشون میده چقدر اسپیس اکس برای گرفتن این فرکانس ها مصمم بوده.
بله، قطعاً. این یه پیروزی استراتژیک بزرگ براشونه. دیگه لازم نیست سر این فرکانس ها با کسی چونه بزنن. مالکیتش دست خودشونه.
بسیار خوب. حالا که دلایل دو طرف رو فهمیدیم، بریم ببینیم این اتفاق چه تأثیری روی بازار و رقابت و آینده ارتباطات داره. گفتید واکنش اولیه بازار خیلی گویا بود.
بالا. که نشون میده سرمایه‌گذارا این معامله رو برای آینده مالی اکوستار مثبت دیدن.
و در مقابل اپراتورهای سنتی چی؟
دقیقاً برعکس، سهام اپراتورهای بزرگ و قدیمی موبایل تو آمریکا یعنی AT&T و تی موبایل بیشتر از 3% ریخت. سهام ورزاین هم بیشتر از 2% افت کرد.
این سقوط سهام اپراتورهای قدیمی یعنی چی؟ ترسیدن از اسپیس ایکس؟
دقیقاً همینطوره. این واکنش منفی نشون میده که بازار اسپیس ایکس رو با این حرکت دیگه یه تهدید رقابتی خیلی جدیتر برای اپراتورهای سنتی میبینه.
نگران چی هستن دقیقا؟
نگرانی اصلی اینه که اسپیس ایکس با ترکیب شبکه ماهواره عظیمش و حالا با داشتن این طیف فرکانسی اختصاصی بتونه سرویس هایی بده که اپراتورهای زمینی نمیتونن، به خصوص تو پوشش مناطق دورافتاده و روستایی. این میتونه بخشی از بازار رو از دستشون در بیاره یا حداقل جلوی رشدشون رو بگیره.
و این تو شرایطی اتفاق میفته که مصرف دیتای موبایل هم داره منفجر میشه انگار.
بله، نکته خیلی مهمیه. طبق گزارش ها فقط تو سال 2024 کاربرای آمریکایی 132 تریلیون مگابایت دیتا مصرف کردن.
132 تریلیون.
بله، که 35% بیشتر از سال قبلش بوده. این رشد وحشتناک تقاضا برای دیتا فشار زیادی روی شبکه‌های فعلی میاره. نیاز به ظرفیت بیشتر و پوشش بهتر روز به روز حیاتی تر میشه. استارلینک با این سرویس جدیدش میتونه بخشی از این تقاضا رو جواب بده، مخصوصا جاهایی که کشیدن فیبر موری یا زدن دکل صرف اقتصادی نداره.
خب، نهاد ناظر یعنی FCC نظرش چی بوده در مورد این معامله؟ نگران نشدن که اسپیس‌ایکس زیادی قوی بشه؟
جالبه که موضع رسمی FCC مثبت بوده. سخنگوی FCC گفته که این معاملات، هم این یکی با اسپیس‌ایکس، هم اون یکی با AT&T، پتانسیل اینو دارن که رقابت رو به شدت تقویت کنن، خدمات ناآورانه جدیدی رو به میلیون‌ها آمریکایی برسونن و رهبری آمریکا در زمینه اتصالات نسل بعد رو تقویت کنن.
پس انگار اولویت FCC این بوده که این فرکانس‌ها بالاخره استفاده بشن.
به نظر میرسه همینطوره. فعال شدن این طیف‌های بلا استفاده و ارائه سرویس‌های جدید، حتی اگه به قیمت قدرت گرفتن یه بازیگر جدید مثل اسپیس‌ایکس باشه، فعلا اولویت بالاتری داره براشون.
البته قبلن هم انگار بحث سیاسی سر این فرکانس های اکوستار بوده.
بله، اشاراتی هست که قبلن رئیس جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ اکوستار و رئیس وقت FCC رو تشویق کرده بود که سر مجوزهای همین طیف به یه توافق دوستانه برسن. این فقط نشون میده که این بحث های زیرساختر ارتباطی و فرکانس ها چقدر اهمیت استراتژیک ملی دارن و تو سطح بالا پیگیری میشن.
برای اینکه بزرگی این 17 میلیارد دلار رو بهتر حس کنیم، میشه با خریدهای دیگه مقایسش کرد؟
حتما. ببینید، 17 میلیارد دلار خیلی پوله. مثلا خرید شرکت فرانتیر توسط ورایزین حدود 20 میلیارد دلار بود. یا وقتی ورایزین تو مزایده سال 2021 کلی فرکانس باند 30 خرید، حدود 52 میلیارد دلار هزینه کرد.
52 میلیارد.
بله، این اعداد نشون میده شرکت‌ها حاضرن چه پول‌های هنگفتی بدن تا زیرساخت‌های کلیدی مثل طیف فرکانسی رو به دست بیارن. معامله 17 میلیاردی اسپیس‌ایکس هم تو همین دسته از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک خیلی بزرگ قرار می‌گیره.
خب، فکر کنم به یه جنبندی خوبی رسیدیم. اگه بخوایم نکات کلیدی این معامله رو برای شما شنونده عزیز خلاصه کنیم، چی میشه گفت؟
اول اینکه این معامله 17 میلیارد دلاری یه قدم خیلی بزرگ برای اسپیس‌ایکس بود تا به اون هدف بزرگش، یعنی اینترنت و موبایل ماهواره جهانی برسه. با داشتن این فرکانس اختصاصی، کنترل و استقلال بیشتری برای توسعه سرویس دایرکت تو سل استارلینک پیدا میکنه.
دوم، این معامله احتمالاً به اکوستار کمک میکنه از زیر فشار رگولاتوری در بیاد، وضع مالیشو بهتر کنه و روی کسب و کارهای اصلیش تمرکز کنه.
سوم و شاید مهمتر از همه، برای شما به عنوان کاربر، این معامله میتونه رقابت را تو بازار ارتباطات بیشتر کنه. ورود جدیتر اسپیس‌ایکس میتونه اپراتورهای قدیمی رو به چالش بکشه و آخرش منجر به گزینه‌های بیشتر، پوشش بهتر، مخصوصا تو جاهای دورافتاده و شاید حتی قیمت‌های بهتر برای همه ما بشه.
من نکته چهارمم این بود که همه اینها، یعنی موفقیت کامل این طرح و رویای پوشش جهانی موبایل، خیلی به عملیاتی شدن موشک استارشیپ تو آینده نزدیک بستگی داره.
دقیقاً. استارشیپ واقعاً کلید این ماجراست برای پرتاب سریع و به صرفه ماهواره‌های نسل بعد.
و حالا طبق معمول یک سوالم برای فکر کردن برای شما باقی می‌ذاریم. حالا که اسپیس‌ایکس این بزرگراهی اختصاصی فلوکرانسی رو تو آسمون گرفته و داره ماهواره‌هاش رو به دک موبایل فضایی تبدیل می‌کنه، به نظرتون چه کاربردها و ناآوری‌های غیرمنتظره دیگه‌ای ممکنه در آینده خیلی نزدیک از این اتصال مستقیم ماهواره به گوشی‌های ما به وجود بیاد؟ آیا فقط بحث پوشش نقاط کوره یا سرویس‌های کاملاً جدیدی رو می‌بینیم که امروز اصلاً به فکرمون هم نمی‌رسه؟ آیا واقعاً به سمتی می‌ریم که عبارت اینجا آنتن نمیده برای همیشه از مکالمات ما حذف بشه؟
سوالات جالبیه برای فکر کردن.
ممنون که در این بررسی عمیق از سایبر مگ با ما همراه بودید. امیدواریم این تحلیل به شما کمک کرده باشه تا ابعاد مختلف این معامله مهم رو بهتر درک کنید. برای مطالعه مقالات بیشتر و تحلیل‌های عمیق‌تر در حوزه علم و فناوری، حتما به وبسایت مجله هوشمند سایبر لایف سر بزنید.
تا کاوش بعدی، بدرود.
بدرود.